أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیه الله فی العالمین، ارواحنا له الفداء. بسیار خوشحال و خوشوقتم که در یه چنین ایام فرخنده و مبارکی در ماه بلند مرتبه شعبان که سکوی پروازهای بلند معنوی است برای کسانی که بخوان در ماه مبارک رمضان به عرش و به جوار فرشتگان الهی بار بیابند و از این هیاهوی دنیای پر از مشکلات و آشوب و تعفنهای مادی زدگی خودشون رو شستشو بدند. در محضر شما برادران و خواهران، به ویژه جوانان عزیزی که در این خانه خدا و جایگاهی که مورد عنایت و توجه است تشریف فرما هستید، من هم خدا رو شکر میکنم که در این چند شبی که فرمودن حضرت جای نصیرایی این دهه ای رو که زحمات زیادی کشیده شد و شاید کارگردانی‌هاش از چند دهه و چند ماه قبل آغاز شد تا بتوان یک مجلس خوبی رو داشت و یک جلسات انشالله مفیدی رو، من از زبان همه شما برادران و خواهران و از طرف خودم از همه عزیزانی که واقعا پشت صحنه زحمت‌های زیادی می‌کشند تا یک جلسه ای به خوبی برگزار بشه تشکر و قدردانی می‌کنم و اجرشون رو به خود امام عصر حواله می‌کنیم که انشاءالله از دستان مبارک اون حضرت جوایزشون رو بگیرن. انشاءالله شما هم عنایت بفرمایید، هم به پیشگاه حضرت علی اکبر جوان رعنا و بزرگوار ابا عبدالله که طبق این نقل های تقویم ها امشب شب میلاد اون بزرگوار هست، و همچنین به پیشگاه امام عصر و جهت تعجیل فرج نورانیشون صلواتی رو اهدا بفرمایید. یکی از سوالهایی که خیلی وقتا جوانها میپرسن، من اول عرض بکنم موضوع عرایز ما در این چند شب متن دعای شریف ندبه است که میدانید این دعا علاوه بر این که در روزهای جمعه استحباب خواندن داره به لحاظ این که روز موعود آن منجی بزرگ هست، در چند روز دیگه هم خواندنش بسیار استحباب داره که یکیش خود روز نیمه شعبان هست، اگرچه اون روز جمعه هم نباشه. نکته دومی که این متن‌هایی که به ما رسیده، یعنی ما برای اثبات، الان میدونید یه جمع زیادی حتی به اصطلاح از مسلمانان، بعضی از علمای وهابی نه فقط در عربستان، حتی در کشورهای مثل پاکستان و هندوستان و اینها به ترویج عقیده مهدویت دارن فعالیت‌های زیادی رو می‌کنن، کتاب‌های فراوانی رو می‌نویسن، حتی دوستانی که به زیارت حرم شریف پیامبر در مدینه منوره مشرف شدن، که خدا انشاءالله قسمت این جمع بفرماید یک زیارت با معنویتی رو، در اون فضای خالی صحنه مسجد پیامبر دو تا فضای خالی داره که به صورت چترهایی شب و روز باز و بسته میشه. تو اون فضای دوم اسامی زیادی رو از اصحاب و بزرگان اسلام اونجا حک کردن روی کاشی ها، از جمله نام 12 امام ما شیعیان و از جمله نام مبارک خود حضرت امام عصر و اون کسی که طراح این نام بوده در اون کاشی. عجیبه که 3 کلمه رو در 1 کلمه ادغام کرده بود و نوشته بود. کسانی که مثلا 2-3 سال پیش، شاید 3 سال پیش، شاید هم تا 2 سال پیش مشرف شدن، این اسمو دیدن که خود نام حضرت که نام پیامبر اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لقب حضرت که مهدی هست و کلمه حی به معنی زنده. طراح خوش سلیقه این کلمه، این 3 کلمه رو با هم ادغام شده در 1 کلمه. شما وقتی رو به قبله می ایستین در مسجد النبی، این روبروی شما حک شده. و پارسال که ما مشرف شدیم با کمال تعجب دیدیم اون کلمه حیش رو پاک کردن، یه دستی بردن در این کلمه مقدس و اونو پاکش کردن. حالا اون دوتا اسم فعلا باقیه تا دوباره که اینا خباستشون دوباره گل بکنه و یک کار دیگه بکنن. از جمله روی ستون، 2-3 ستون داره خود ذریح مطهر پیامبر، شاید اولین ستونش که شما اگر روی روبروی ذریح بایستید پشت به قبله رو به ذریح، رو ستونش یه بیت شعر نوشته بودند: نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم. اینو به صورت عمودی روی این ستون نوشته بودن، به راحتی هم میشد خوند با یه خط سبزی، یعنی خیلی نوشتش درهم نبود، خیلی مغلق و پیچیده نبود، خیلی ساده و به وضوح نوشته بودند. جان من، معنیش اینه که جان من فدای اون قبری که شما در اون قبر آرمیدید ای رسول خدا. نفس الفدا، جان من فدای لقبر انت ساکنه، که شما ساکن اون قبرین. که من تو صحبتایی که یه وقتای اونجا تو مدینه با این دانشجوها مشرف می‌شدیم داشتم، یکیش همین بود که ببینید اینا میگن آقا بوسیدن ذریح، بوسیدن نمیدونم قبر، دست کشیدن به اماکن متبرکه، این حرامه، این کار بیخودیه، این شرکه. مثلا گفتم آخه خودتون یه بیت شعر نوشتین که جان من، دست که هیچی، میگی جان من قربون اون قبری که شما تو اون قبر هستی. بعدها یه کسی به من گفت که حاج آقا شما که میرین صحبت میکنین تو این هتل ها و برای به خصوص این دانشجوها، یه نفر، بعدها ما فهمیدیم یه نفر دنبال شماست، زفت میکنه سخنرانی شما رو و بعد میبره، از همین وهابیا، شما حواستون باشه. امسال من توفیق تشرف نداشتم، یک کسی رفت که واقعا اون شعرم پاک کردن. یعنی شما خیال نکنید که حالا مثلا تو مسجد محدثین بابل، یک شهر کوچکی در یک استان کوچکی در یک کشوری، ما حالا 200 نفر 500 نفر 1000 نفر کمتر بیشتر دور هم جمع شدیم میخوایم یه گفتگوی بکنیم، اینجوری نیست. میان و به دقت، چون اگر حرفایی که ما با هم میزنیم، کارهایی که انجام میدیم، شعارها و شعارهایی که برای خودمون انتخاب میکنیم، اگه با مبانی درستی، سخن صحیحی، با منطق و عقل و تدبیر مطابقت داشته باشه، این به نفع شیعه و به نفع این دین تمام میشه. اگر نه، همینجا میان ضبط میکنن، فیلم برداری میکنن، یا او فردا تو ماهواره هاشون پخش میکنن که آقا شیعیان ببینین اینا هستن، اینا اصلا شعور ندارن، اینا منطق ندارن. من پارسال مشهد 10 شب سخنرانی میکردم، دهه آخر ماه سفر، یک شب راجع به این قمزنی، اینا رو میخوام مقدمه عرض کنم تا برسیم به بحث اصلیمون. گفتم میگن آقا ما قمه میزنیم، ولی چی قمه میزنیم؟ میگن میخوایم اظهار همدردی بکنیم با حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، که حضرت زینب تو محملی که میرفتن سر مبارکشون رو کوبیدن مثلا به چوبه محمل، و یک راوی که معلوم نیست این راوی کیه، مسلم گچکار نامی، در کل تواریخی که شما به هم بزنین که همچی اسمی پیدا میشه، که اونم تازه میگه من که ندیدم از سر مطهر ایشون خون بیاد، ولی از چوب محمل دو قطره خونی دیدم. بعد اینو گرفتیم یک حدیث بی سند بی منطق، بعد جمع میشن تو تهران و اصفهان و کربلا و نجف و کجا و کجا و کجا، و پارسال تو یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای یک ببری رو، یه پلنگی رو، یک گرگ درنده‌ای رو نشون میدن که داره بچه خودش رو میلیسه، نازش میکنه، و صحنه بعد یه شیعه رو نشون میدن که بچه 4-5 سالش رو، کودک 4-5 سالش رو گرفته با قمه داره میزنه فرق کله این بچه، و این بچه از شدت ترس داره واقعا جان میده. میگه ببینین این شیعیان از گرگ خشن‌ترن، از پلنگ و کفتار اینا سنگدلترن، که گرگ و پلنگ بچهش رو میبوسه، نازش میکنه، ماچش میکنه، این شیعه ها با شمشیر میزنن فرق کله بچهشون به عشق یک مثلا امامشون. و من اونجا تو اون مجلس گفتم آقا آخه کی گفته شما این کارو بکنید؟ میگه آقا فلان مرجع فرموده این از افضل قرباته، یعنی از بهترین وسیله نزدیک شدن به امام زمان، به امام حسین، به خداست. گفتم خب اگه از افضل قرباته، خود آقام یه بار بیاد بزنه، خود اون مرجع یه بار امامه مبارکش برداره تق با این بزنه تو فرق مبارکش، ما ببینیم کار به این مهمی، به این عظمت، و چطور همش من بزنم، شما یه بار بزن آقا من ببینم. این اولا. ثانیا اگه از افضل قرباتم باشه، هر چیزی یه جایگاهی داره، یه فضایی داره، یه موقعیتی داره. امروز داره دین ما رو زیر سوال میبرن. مثلا ببینید یه مثالی عرض بکنم، یکی از چیزایی که مستحبه خیلی شدید و اکیده خواندن نافله هاست، که آدم کنار نمازهای فریضه نافله هاش هم بخونه، هر نمازی چند رکعت نافله داره، نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 8 رکعت، نماز عصر 8 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 2 رکعت که نشسته بعد از نماز عشا میخونه. نافله رو هم پیچ و مورش رو شل کردن که هر کسی بتونه ببنده و باز کنه. گفتن آقا اصلا روبه قبله هم لازم نیست باشی، ایستاده هم لازم نیست باشی، تو راه هم میری میتونی بخونی، رانندگی هم میکنی میتونی بخونی، سوره هم لازم نیست، هیچی، سری نشسته میتونی بخونی، ایستاده بخونی، درازکش میتونی بخونی، راه بری. خلاصه به قول اون شاگرد آهنگره گفت اوستا من چیکار باید بکنم؟ گفت اینجا آتیش میبینی تو وظیفت اینه اینجا وایسی بدمی فوت کنی که این آتیش همیشه گرم باشه. اون موقعی که برق و گاز و اینا نبود، فارسنگه به قول اوستانه چیز نبود. این یه خورده نشست وایساد به شروع کرد دمیدن، خسته شد گفت اوستا میتونم بشینم بدمم؟ گفت بشین اشکال نداره بشین بدم. به خورده نشست رو صندلی، باز دید خسته شد گفت اوستا اگه خسته شد میم دراز بکشم بدمم؟ گفت آقا تو بمیر و بدم، تو بدم وای میسی میشینی دراز میکشی میدوی، تو بدم این آتیشه خاموش نشه بمیر و بدم. حالا گفتن این نماز نافله مستحبه اینقدر ثوابش زیاده که تو خلاصه بمیر و بدم، اینو بخون هر جور تونستی بخون، درست شد؟ اینقدر ثواب داره، معلومه که خیلی ارزش داره که خدا یه جوری خواسته همه به این ثواب برسه. حالا شما باید خودت اهل تشخیص باشی، اهل فکر باشی. تو بازار داری میری، همه که این فتوا رو نمیدونن، این حکمو نمیدونن. شما حالا وسط بازار یهو دنگت گرفته نافلتو بخونی، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، مردم آقا مثل که بکمه به مشکل پیدا داره بنده خود. اونجا مسخرت میکنن، بعدم به عنوان یه مسلمان حزب اللهی این تمسخر بسته میشه به ریش دین. میگه اینا دیندارا رو ببین اصلا آدم های مشکل داری، اصلا این بیچاره اول ما خلق اللهشون مشکل داره، تو خیابون رو ببینم چون با خودشون حرف میزنن مثل روانی هن اینا. وقتی یه چنین انگی، یه چنین نگاه معنی داری، یه چنین نگاه تحقیر آمیزی به آدم میشه، نخی آقا تو نمیخواد بخونی. حاج آقا تو رساله هست؟ بله تو رساله هست. کدوم رساله؟ رساله عقل. قبل از این که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله عظما بنویسه، یه رساله دیگری خداوند تو عقل من و شما نوشته که اونو باید خودمون بفهمیم، تشخیص بدیم. بارها در تاریخ اسلام یه چنین واقعه یا شبیه این نقل شده که می اومدن خدمت پیغمبر، خدمت ائمه سلام الله علیهم اجمعین که آقا ما مثلا رفتیم سفر یا فلان آدم رو باش همسایه ایم، نمیدونین چقدر این آدم عابده، چقدر زاهده، چقدر نماز بخونه، چقدر دعا میخونه، همینجوری مرتب تسبیح دستشه، هی گر و گر ذکر خدا میگه، مرتب نماز دعا روزه. همه اینا رو میگفتن، منتظر بودن که پیغمبر بگه خب چه انسان بزرگی، بیاریدش من ببینمش، این شخصیت خیلی مهم. یهو پیغمبر میفرمود کیف عقله، عقل این آدم چجوره؟ آدم زیرک و باهوشی هست؟ طرف گاهی نمیگرفت، به گزارش به قول ما کج بود نمیافتاد، میگو آقا عرض میکنم این اینقدر عابد، اینقدر زاهد. دوباره پیغمبر میگو فرمود بابا میگم کیف عقله، آدم زیرک و هوشمندی هست؟ بعد میگفت نه همچین امتیاز اونجوری نداره، آدم معمولیه. فرمود خب ولش کن، چیز مهم نیه اون عبادتاش، این که آدم بتونه تشخیص بده خودش با رساله عملیه عقلیه خودش. البته این حرف یه مشکلی هم داره با که خب آقا پس اگه اینجوره ما خودمون همه مجتهدیم و مرجع تقلیدیم، به خاطر اینکه اون موقع اسلام گفته نماز مسافر شکسته است، چون اون موقع سفر رفتن سخت بود، احتمالا خیلی سخت بود، با اسب و الاغ و شتر شما می‌خواستید 5 فرسخ برید. الان که سفر راحت شده، شما سوار اتومبیل کولردار میشین میری تا فرودگاه، اونجا هم سوار هواپیمای کولردار فرودگاه شهر بعدی یا کشور بعدی 2-3 ساعته میای پایین و هتل شام و نهار و صبحونت هم آماده، بهتر از خونه خودت. پس اینجا دیگه نباید مسافرت نماز شکسته باشه، اینجا تمام باید مسافرت نماز دوبل باشه، مثلا اینجا 4 رکعت نماز ظهر 6 رکعت بکنیم. عقل ما اینجوری میگه، نه اینجا این عقل پاره سنگ برمیداره، به خاطر اینکه تو اولا ثانیا ثالثا رابعا، اولا از کجا فهمیدی که فقط دلیل این سفره؟ از کجا فهمیدی که مسافرت الانش خیلی راحته؟ همین الان اگه شما ها، من هر شهری رفتم اگه مناسبتی پیش اومده این سوالو پرسیدم که آقا الان آدم بزرگا میرن سفر برمیگردن خونشون، مگه پاهاشون رو دراز نمیکنن، یه نفسی چاق نمیکنن، نمیگن هیچ جا؟ ولی آقا خونه آدم نمیشه. و چرا الان که سفر خیلی راحته؟ پس الان هم سفر سخته. سالسن خداوند خواسته یه هدیه بده به کسی که یه تکونی میده به خودش. مثلا سفر گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. خدا خیلی دوست داره آدم ها برن مسافرت. تو رفتی سفر، خدا میگه من میخوام یه هدیه به مسافر بدم، اینه که تو نماز چهار رکعتی دو رکعت بخون. تو فقه داریم که این هدیه خداست. آدم عاقل که هدیه رو رد نمیکنه، اونم هدیه بزرگه، میگه نه خدا تو شما درست گفتی، ولی نه من میخوام همون چهار رکعت رو بخونم. هرچی خدا میگه بابا من خدا که مشرع منم، دین رو من آوردم، دستورات رو من دادم بهت میگم دو رکعت، نه خدا شما هم اشتباه میکنی. اون خدا رحمت کنه استاد ما رو در همین شهر، حضرت آیت الله بهشتی رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که خیلی بزدگو و خوشمشرب بود ایشون. توفیق ما داشتیم خدمت حاجی های نصیرهای و بعضی از دوستان محضر مبارکشون. میگفت یه آقایی میگفت تو روستای ما یه پروفسور هست تو دهات ما. کسی گفت تو دهات شما؟ گفت بله. جدی تو دهات شما یه پروفسور؟ گفت بله. گفت پس بریم آقا رو ببینیم. اومدن در زدن، آقا اومد دم در کهنایشون. آقا گفت چیشونه؟ گفت پروفسورشون. بنده گفت نه آقا من پروفسور نیستم، من زورکی لیسانس گرفتم. گفت نه آقا پروفسور هست، خودش هم نمیفهمه، من میدونم پروفسور هست، خودش حالیش نیست. این میشه داستان ما. بگیم خدایا شما گفتید دو رکعت بخون، ولی نعوذ بالله خودم توجه نداری، ولی ما همون چهار رکعت میخونیم. این عقل از همون عقلاییست که باید کلی چیز قاطیش کرد تا یه خورده ترازو تکون بخوره. اونی که من عرض کردم خود ما اهل تشخیصیم، اونجایی که تصمیم به خود ما واگذار شده. خیلی جا اینجوریه. حالا یه بحث مفصلی است، من این رو خدمت عزیزانی که دیرترم تشریف آوردن انشاءالله فردا شب، از فردا شب که حالا جلسه تا حدود ده شب انشاءالله ادامه داره، دوستانی که میخوان تشریف بیارن اگه لطف کنن یه جوری برنامه‌ریزی کنن که مثلا همین رأس حدود 9:30 تشریف فرما باشن که جلسه نظم و نسق خودش رو پیدا کرده باشه، هم حواس گوینده پرت نشه، هم شما مطلب از اول دستگیرتون بشه که به مشکلی، چون من گاهی یه چیزی رو یه جایی نقل میکنم طرف یه تیکهشون نبوده یا یه تیکه حواسش نبوده، بعد میگم آقا شما اونجا اینجوری گفتی. هرچی میگم بابا من اینجوری نگفتم، میگه چرا آقا ما با موبایل ضبط کردیم، تو نصف نیمه رسیدی ضبط کردی، از اولش نبودی که من یه مقدماتی گفتم. این هست که هم برای این که مطلب مفقود الاثر نشه و هم گوینده مفقود الجسد نشه، انشاءالله دوستان هم عنایت بکنن در رأس ساعت مقرره که فرمودن است که 9:30 جای نصیرهای ولی برنامه قرار شده که از 9:30 شروع بشه، دوستان از رأس 9:30 انشاءالله زیارتشون بکن. این صلوات عنایت بفرمید. عرض من تو این مقدمه این شد که امروز متاسفانه از خودمون چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. از خود ما مسلمون ها پرچم هایی بلند شده، قلم هایی به نوشتن شتابیده که اعتقاد به حضرت مهدی با همه بندبیلش، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پایه های این مطلب رو سست بکنن. یه نویسنده بود در پاکستان که الحمدلله در یک حادثه‌ای به درک رفت، وقتی تو پاکستان زخمی شد شنیدم عربستان یک هواپیمای مجهز به بیمارستان، یه هواپیمای مجهز به بیمارستان یک کاره فرستاد پاکستان که این آدم رو منتقل کنن به عربستان برای مداوا. چندین کتاب علیه امام زمان نوشته بود و اعتقاد به مهدویت و در واقع علیه اعتقادات شیعه، چون امروز حسابی دارن علیه ما. یکی دوتا نمونش رو برای شما عرض کردم عزیزانی که تشریف داشتن. با این اعتقاد، یعنی با این مقدمه، ما برای اینکه واقعا حرفامون رو بتونیم بیان بکنیم و بتونیم بفهمیم، مفاهمه داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم با نسل امروز، جوانی که فیزیک خونده، شیمی خونده، با اینترنت آشناست، با ماهواره آشناست، دنیا رو دیده، اهل منطقه، اهل گفتگوه، اهل سؤاله، اهل انتقاده، اهل پرسشه. اسلام هیچ خط قرمزی نداره. شما از خود خدا میتونی سؤال بکنی، بپرسی که آقا من در خدا شک دارم، خدا رو نشون من بدین. بچه از پدر و مادر میپرسه این خدایی که شما میگی هر یک کسی از باباش پرسید که خدا زیر خاکه بابا؟ گفت نه خدا چطور زیر خاک؟ گفت نه خدا زیر خاک. گفت کجا میگه بچه جون؟ گفت چون مامان بزرگ مرد شما گفتی رفت پیش خدا، بعد من دیدم مامان بزرگ کردین زیر خاک. گفتم خب از این برای گفتن رفته پیش خدا، از این برای که مامان بزرگ کردن زیر خاک، پس حتما خدا هم زیر خاکه دیگه. ببین چقدر این بچه ذهنش دقیقه. گفت نه خدا همه جا هست. گفت همه جا هست چرا من نمیبینم؟ شما جواب بدی به این سوال این بچه. نمیتونی بگی خفه بباش. بچه خواستبانه میشه، بگه بلد نیستن. از همین جا این استارت میخوره، این جرقه تو ذهنش که آقا دین یه چیز خرافاتیه، یه چیز پوچه، یه چیز بیمعنیه، سوال ممنوعه، حرف زدن ممنوعه. بعدم که بزرگتر شد میره دنبال کار خودش. نه دین هیچ خط قرمزی نداره. برای بابا جون خدا همه جا هست، پس چرا من نمیبینم؟ بگه بابا جون مثل این نور، ببین الان تو این مسجد نور هست یا اینجا تاریکه؟ میگه نه نور هست. گفت نور رو نشون من بده ببینم. میگه اینا این که لامپه، خاموشش هم کنی هست، نورش رو نشون من بده. حالا چرا اونجا رو نشون میده؟ اینجا رو منبرم نور هست. نور کو؟ بچه میگه والا نور هست اما خود نور رو نمیبینم. میگه آه این خدا هم، خدا تو قرآن خودشو گفته الله نور السماوات والارض. با یه مثال ساده، ظاهرش ساده با خیلی مثال مهمیه، این خیلی مثال مهمیه ولی بچه هم میتونه بفهمه. ما خط قرمز به معنا این که اینجا دیگه سوال نکن، بله یه خط قرمز داریم و اونی که از ذات خدا نپرسین، اونم نه خط قرمزه چون تو نمیفهمی. مثل این که بچه کلاس دوم ابتدایی بگه بابا من انتگرال در ریاضیات رو قبول ندارم. بچه جون پفکی تو بیار بخور بابا جون، شکلات هم برات خریدم، میل کن، انتگرال انشالله دانشگاه برات میگم. یه چیزایی رو طرف قبول نداره چون هنوز نمیکشه بنده خدا، مشکل خودشه، ذات او چگونه است نمیدونیم. به کنه ذاتش خرد پرد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. سعدی گفت که خس، یه شما یه خس و خاشاکی بنداز روی دریای مازندران، این همون سطح آبه، حتی نیم متر هم نمیره پایین. این اگر رفت اون پایین پایین قعر، اون ته که قفباسا میرن، عقل تو هم میتونه برسه. خب امروز بگیم آقای سعدی ما اتفاقا خس رو میبریم پایین، الان زیر دریایی درست کردیم، قواسا هستن یه خس رو میگیرن میبرن تای دریا با خودشون. دیدی رفت؟ سعدی اگه باشه میگه ببخشید داره من حواسم نبود که یه روزی قواسی پیشرفت میکنه، زیر دریایی ساخته میشه، میتونن خس و خاشاک رو ببرن به قعر دریای مازندران. ولی بازم حرف من همونه که به کن هزاتش هیچ کس نمیتونه برسه. ببخشید من مثالمو عوض میکنم. اینجا اگه گفتن سوال نکن، نپرس، نه خط قرمزه چون تو سطحت نمیرسه، یه خورده بیا بالاتر میفهمی. مثل همون مثالی که عرض کرده، اما نکته مهمش اینه که او وقتی پرسید حالا من پدر، من مادر، من معلم، من خطیب، من امام جمعه، من استاد معارف دانشگاه، من معلم آموزش دین و زندگی دبیرستان چگونه باید پاسخ بدم، این خیلی مهمه رفقا. یک حدیثی است در نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود پنج چیزه بهتون میگم اگر امروزی بخوایم اون جمله را معنی کنیم. حضرت فرمود لو ضربتم بها آبات الابل لکان لذالک اهلا. اگه سوار شد شطور میدونی آروم میره، زدن حیوانم برای اینکه تون بره در اسلام مکروهه، جایز نیست که شما حیوان رو هی شلاق بزنی که تون بره، این درست نیست. حالا میگه این پنج چیز از اینقدر مهمه که اگه به پهلوهای شطور بزنید زیر بغلاش، آبات جمع ابت، که شطور رو تون برونید که به این مطلب برسید، میارزه. اینقدر این مطلب مهمه. مثل که حالا امروزیش بکنیم، آقا سوار هواپیمای جت بوئینگ بشین از ایران برین آمریکا 18-19-20 ساعت پرواز که این مطلب رو بفهمین، میارزه، اشکال نداره. البته از آمریکا باید بیان ایران، والا تو آمریکا خبری نیست. یکیش اینه که لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. اگه ازتون سوالی پرسیدن که جوابشو نمیدونین، مرد باشین بگین آقا نمیدونم. مرد و مردانه بگین نمیدونم، چون ما این مردانگی رو معمولا نداریم. بنده استاد معارف که میرم سر کلاس دانشگاه، اگه دانشجو بپرسه که آقا فلان جمله قرآن چیه معنیش، همینجوری چی سرهم‌بندی میکنم میگم. مال ما هم نیست، شما خدای نکرده مریض میشی میرین دکتر، دکتر تست و آزمایش های متعدد و اینا بین خودش و خدای خودش نفهمیده مریضی شما چیه، چون چند تا علائم بیماری مشترک اونجا هست. تو این تکست بوک های خودش چیزایی که خونده ببینه این علائمی که تو این بیمار هست تو چند تا بیماریه، نمیفهمه اینه که داروش اون رو بده که این بیماری اون داروها رو بده، نمیفهمه و جرئت نداره بگه آقا من مرض شما رو تشخیص ندادم، واقعا نمیتونم دارو بنویسم، این نسخه هم که گرفتم مال همین معاینات و همین آزمایشا و اینا بوده، من دارو نمی نویسم جز یکی دوتا مسکن عمومی که اشکالی هم نداره، عوارض منفی هم نداره، فقط شما باید پول بدید دیگه این داروها رو بخریم، منو ببخش عفو کن که پیش خدا هم ضامن نباشم، شما برو پیش دکتر متخصص تر. معمولا آقایان دکترها این کار رو نمی کنن، یا می کنن تو بابل نمی کنن. ماشینت خراب میشه میری تعمیرگاه، نفهمیده چشه این ماشین که بی خود داغ میکنه، آقا ون رادیات پنلو لکن خاربونه، آقا من هفلولش کردم، مگه تفنگه که لولش رو زیاد کنی؟ ای هفلول بای خانا میکنه که بغل دستید گفته بود، خودتون نفهمیدی این چشه. مرد باش با والا من اینو تست کردم آزمایش کردم نمیفهمم این چشه، مشکل این ماشین شما چیه؟ مرد باش بگو نمیدونم. این فقط مال سوال مدرسه نیست، مال خیاطی هست، مال تعمیرکار هست، مال پزشک هست، مال آخوند هست، مال معلم هم، مال وزیر هست. آقا شما قرار شده وزیر تعاون باشی، رفتی تو مجلس به سلامتی رأی نیاوردی، دوباره چرا شما رو معرفی میکنن وزیر آموز پرورش؟ آقا تعاون کجا آموز پرورش؟ تو اگه تخصص تعاون داری بی خود کاندید آموز پرورش شدی، اگه تخصص آموز پرورش داری بی خود کاندید تعاون شدی، تو وقتی یه چیز رو بلدی، ده تا چیز که بلد نیستی. امروز هم علوم همش تخصصیه. گفت آن کس که نداند و نداند که نداند، در صدر ریاست ابد الدهر بماند. تو پس داری؟ تو به جمله امیرالمومنین عمل نمی کنی، تو خائنی، تو داری خیانت میکنی به جامعه اسلامی. اگه اینجوری آنسفراش هم رأی نبرد میذاریم میشه وزیر مثلا دفاع، دفاع هم رأی نبرد میذاریم وزیر صنایع سنگین. سنگین نشد سبک، سبک نشد متوسط، بالاخره یه چیزی یا آقا باید وزیر باشه بالاخره. این جمله امیرالمومنین میزه زیر پا. پدر و مادرم همینجوره، بچه من چیز من چیزی پرسید الکی چیزی شلم شوربا درست نکنم بچپونم تو ذهن این بچه که وقتی بزرگ شد میفهمه که باباش پدرش مادرش نفهمیدن، منو گولم زدن و این گول زدن اثر منفی خیلی شدیدی داره، که مجبورم دوباره یه مثال دیگه اینجا عرض بکنم که حالا اینا همه بحث امشب شد که دیگه این فردا شب اگه نشد فرصت. امام کاظم علیه السلام یه حدیثی دارن که اذا وعدتم السبیان ففولهم، یا بعضی نسخه داره اوفولهم، اگه به بچه‌تون یه وعده ای میدید به وعدتون عمل کنید. اگه گفتی بابا جون تابستون برای دوچرخه میخرم، تابستون شد بخر، اگه نمیتونستی بخری وعده نده. فلان روز شد میریم مسافرت میبرمتون دریا کنار، دریا کنار اگه نتونستی ببری حداقل کنار دریا ببر. حالا بچه اینقدر نمیفهمه که فرق دریا کنار و کنار دریا چیه. خب اگه وعده عمل نکردین چی میگه؟ ها خیلی نکته یله. میگه بچه تو کودکی خودش شما رو رازق خودش میدونه، روزی خودش رو دست تو پدر میدونه. تو اگه بهش وعده دادی و عمل نکردی، او ذهنیت منفی پیدا میکنه نسبت به هر روزی رسانی، هر کسی که کارش دست اونه. میگه اینا دروغ میگن، اینا به وعدهشون عمل نمیکنن، از جمله خود خدا. و خدای بیچاره با بیادبی بنده و تو قرآن هایی بگه ان الله لا یخلف المیعاد، خدا به وعدش عمل میکنه. و خدا مثل بابای تو نی، مثل ننه من نی. او اگه وعده میگه نه دروغ میگه، تا حالا هزار نفر من وعده دادن عمل نکردن. تو اگه بچه رو بدبین کردی، بچه به خدا بدبین میشه و بدبینی این جوان، این نوجوان به خدا ریشش تو وجود توی پدر توی مادره. چرا این کاره کردی؟ میونی چقدر این رشته سر دراز داره؟ به کجاها متصل میشه؟ ما تلاش بکنیم آقا دو تا کار. من یه بار دیگه باز این تقاضای خودم رو تکرار بکنم برای عزیزانی که دیرتر تشریف آوردن. عرض ما این شد که اولا جلسه از 9:30 شب، این 10 شبی که این مجلس منعقد هست به نام دهه، به نام حضرت امام عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل قرار هست که رأس 9:30 این برنامه در همین مکان شروع بشه. پنکارم باید دور تند بذارن، اگه دور تند هم هست کولرا رو زیاد کنن، که رأس ساعت شروع بشه، رأس ساعت هم ختم بشه. دوستان هم سر وقت که تشریف بیارن، حلقه های بحث مثل سریال های تلویزیون پشت سر هم گفته میشه و حلقه مفقوده باقی نمیمونه که دوباره مجبور بشیم تکرارشو فردا ببینیم. منم حواسم به شدت پرت میشه، یعنی من چون کارم کلاسداریه، من شغل اصلی منبر نی، منبرهایی که از ما این برنامه رو پخش میکنن قاچاقیه، یعنی من الان واقعا اینجا قاچاقی دارم حرف میزنم. کار اصلی من معلمه، مثل آقای نصیرایی که ایشون هم معلمه، ما شاگرد ایشونیم و معلمیم. سر کلاس من دانشجوهای من میدونن 30 ثانیه واقعا نیم دقیقه کسی دیر بیاد راش نمیدم. جلسه اول که میرم اونجا نرخمو مینویسم پای تخته، میگم آقا کلاس ما 8 شروع میشه، من از 8 تا 8 و 5 دقیقه صبر میکنم. مثلا اون وقتی که 8 شروع میشه، 8 تا 5 دقیقه دیگه در کلاس بسته است، هر کی بیاد هر اتفاقی بیفته میمونه آقا برین ان شاء الله. میگه اصلا میگه استاد شما برای من غیبت بزن من میام سر کلاس. میگم اتفاقا برعکس، من برات غیبت نمیزنم اما سر کلاس منم نیام، چون نرخ من نرخ نظمه، حضور غیبت برای من مهم نیست. شما وقتی بلیت دارین برین ترمینال، برین قطار، ایستگاه قطار، برین فرودگاه، برای یه اتوبوس بین شهری از اینجا میخواین تشریف برین آمل، میخواین برین ساری، سر وقت میرین. این که خدا فرموده یک ثانیه نماز رو این ورتر بخونین قبل از اذان، من قبول نمی کنم. خدا بر تو چه فرق بکنه؟ حالا یه ثانیه میگه نه، میخوام تو نظم یاد بگیری. یه ثانیه اون ورتر بخونه که نماز قضا شده، بازم قبول نمی کنم. ولید که نیست که، اون فیلم امام علی میداد، یه صبح شنگول بود، زهرماری خورده بود، شنگول اومد نماز صبح و سه رکعت خوند. معمومین گفتن آقا سه رکعت، گفت امروز سر حالی، میخوایم پنج رکعت میخونیم اصلا. اینجوری نیست دین ما که به شنگولی و به خماری ما بستگی داشته باشه. بگیم هر وقت خماریم نمیخونیم، هر وقت شنگولیم به جبرانش پنج رکعت میخونیم. نه، یه خطی داره، به قول حافظ هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. شما تو این دایره باید دور بزنی. خط کش برای چیه؟ برای اینکه این خط تو همینجوری بکشی. شما بخواین یه خط کوچولو بکشین چشم بسته میکشین، اما خط وقتی طولانی شد خط کش میخواد. این قرآن، این احکام، تلک حدود الله، قرآن احکامشو میگه، بعد میگه تلک حدود و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هم الفاسقون، هم الکافرون. اصلا میگه کافری، حد ما رو به هم نزن. این که حالا اینجا البته من چنین جسارتی نمی کنم، مسجد از تو خانه خدا و دوستان بعضیشون از سر بازار میان، از حتی فرمودن به خصوص شب چهارشنبه بعضی از عزیزان از شهرستان های اطراف ممکنه تشریف برده باشن، قدم همتون روی چشم بنده. اما در مجموع اگرم احساس میکنید مثلا ده شروع کنیم بهتره، من حرفی ندارم. حالا این چند شب که بابل هستم نوعا، و اگر احساس میشه که نظمی که ده شروع بشه بهتره، ما حاضریم جلسه ده شروع بشه، که منتها با نظم و نسق بهتری دوستان هم وقتی میان راحت تر بتونن. حالا اون رو دیگه بعد از جلسه با مسئولین جلسه هماهنگ بفرمایید، که هم در شروع جلسه هم پایان جلسه ما بتونیم با نظم بیشتری انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم. یه صلوات دیگری هم مرحمت بفرمایید. خب عرض من تمامه، من فقط یک خلاصه ای از آنچه که عرض کردم برای عزیزانی که دیرتر تشریف بردن تا جناب آقای بزرگی تشریف بیارن عرض بکنم. خلاصه عرض من این شد که علیه ما شیعیان، متاسفانه از خود ما مسلمانان تبلیغ داره زیاد میشه. این تبلیغات هم دو تا شاخه داره، دو جهت داره. یک جهتش، خوب دقت بفرمایید، خیلی مهمه، بازم دارم میگم، نگو آقا ما آمدیم حالا توی مسجد مقدسین یک گوشه شهر، کی خبر داره حالا یک کاری کردیم، همینجا فیلمتو میگیرن با یه دیوی کم، با یه موبایل کوچولو، 48 ساعت بعد رو شبکه های ماهواره ایه. اینو من به شما قول میدم چون دیدم، همجوری خیالی حرف نمیزنم، هم یه خود دنیا رو احتمالاً بیشتر از خیلی از شما گشتم، هم اخبار و اطلاعاتی که به من میرسه بازم بیشتر از خیلی از شما عزیزان. تخمینی و حدس و گمانی و شکمی و اینا من اصلا خوشم نمیاد. اینی که با ما دارن دشمنی میکنن، یا روی غرض و مرضشونه، مرض دارن دیگه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. یه آقای داشت میرفت، یه بچه واسه دود پایین، که آقا این زنگو بی زحمت بزنید، من دستم نمیرسه. این بیچاره زنگو زد، تا زنگو زد بچه گفت آقا فرار کنیم الان میگیرنمون. خب این بچه مرض داره دیگه. گفت من خیال کردم خونتونه، اومدم خدمتی بکنم، گفت فرار کنیم الان میگیرنمون. آدمای مرضدار از اول تاریخ، حضرت آدم که بچه هاشو خدا بهش داد بودن، تا بعد از ظهور امام عصر هم هستن. شما خیال نکنید امام عصر تشریف بیارن دیگه قرض و مرض، نه، اون موقع تا کم میشه، البته خیلی کم میشه، مثلا حالا بیماری ها، یه سری از بیماری ها ریشه‌کن شده با پیشرفت طب و بهداشت، بهداشت عمومی. بخش شاخه دومش خود ما مقصریم. عرض اصلی من اینجا بود، خود ما شیعه ها یه کاری میکنیم، یه حرفی رو منبرامون میزنیم، یه جوری دین رو تحلیل میکنیم، یه جوری مسئله مهدویت رو جلوه میدیم که تو زلزله بم دیگه. حالا اینا هر وقت که من دوباره خلاصه گیری میکنم باز یه چند تا نکته جدید باید بگم که دوستانی که از اول بودن اونا بیچاره مغبون نشن. بچه هایی که زیر آوار مونده بودن و بعد اینا رو نجات دادن، رفتن این شبکه های خارجی و بعضی از اینا مصاحبه کردن که شما احساس کردین چه اتفاقی افتاده. بعضی از اینا گفته بودن ما خیال کردیم ظهور امام عصر شده. چی تو ذهن این بچه کردیم که امام زمان بیاد انفجاره، بکش بکشه، بدبختیه، آواره، جون دادنه. اون نازنینی که مظهر رحمانیت خداست، مظهر مهربانی خداست، مظهر لطف الهیه، مظهر محبت و رحمت و مغفرت و بخشش خداست، جمال جلوه زیبایی و جمال خداست. بله مهدی شمشیر داره، منتها خیلی از شمشیراش مژگان نازنینشه، با نگاهش دلارو میبره. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. یه جوری چهره درست نکنیم، یه جوری شمشیر دو دف ندیم دست. نه برای بازارگرمی ها، اونم نمیگم، دین واقعیتش واقعیتشه، دین بایش که خورده حساب نداره. بگیم آقا خدا، خانوم ها الان اعتراض دارن که چرا دیه ما ارث ما نصف مرد هاست. شما یه جوری خلاصه قضیه رو درستش کن که خانومان بیشتر بیان تو بازار، بیشتر دین رو قبول کنن. بگیم باشه، از این به بعد آقا ارث مرد و زن برابر، به گل روی خانومان. میگیم نه آقا، این خبرانی، دین ما همین خطش همینه، دین ما مثل بازار زرگریه، حراج نمی کنه، تخفیف هم نمیده، نسیه گاهی میده البته، تبلیغ هم نداره. شما دیدین مثلا یه خانمی میخواد طلا نخره، مثلا اون زرگره آقا تو را خدا خانم بخر، من صبح تا حالا مشکلی نداشتم، امشب زن و بچه همون اصلا همشه هم نمیدونم، مگه گردو فروشیه، مسکریه. تو اصلا بفهمی خودت مشتری میشی، مشکل فهم خودته، مردمن در حسرت فهم درست. ما تو این شاخه دوم باید خودمون درست منطقی و اونی هم که بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم، که حضرت فرمود تو اون حدیثی که عرض کردم. اون وقت این دین هزار ابرم بیارن جلوی خورشیدش، اونی که عاقل میفهمه که خورشید که هست الحمدلله، از خود این عمل و خورشید اون پشته، بعد این ابرا میره کنار، دوباره جمال جمالت آفتاب هر نظر باد، که حافظ میگه ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. آدم های عاقل میفهمن اگه جمال ماه تو شب چهارده میدرخشه به خاطر خورشیده، از اون نور داره، ستاره از اون نور گرفتن، اون خورشید خودشو نشون میده، مثل جمال امیرالمومنین. اینقدر معاویه تبلیغات کرد، تبلیغات چند جانبه و چند جهته و تو به تو و لایه به لایه، فرصت نیست براتون بگم، ولی امروز علی مثل خورشید میدرخش، یه طوفانی میاد همه یه اون گرد و غبارا رو میبره، یه موجی میاد تو دریا همه اون کثافتایی که کنار دریا ریخته شده میندازه اون و دوباره آب زلال و شفاف و زیبا خودشو نشون میده. اما اگه داخل خود این آب کدر باشه، گلالود باشه، موج که میاد بدتر میشه، مثل اینکه شما یه ظرف آبی تهش گل باشه، تکونش بدی همه آب گلالود میشه، بدتر میشه. ما نیازی نداریم، فقط ما باید لطف بکنیم، آنچه که بیان میکنیم، آنچه که میشنویم بر اساس منطق و فهم درست و نگاه زیبا باشه، اون وقت دین خودش جلو میره. که حالا من اینو مقدمه کردم که انشالله از فردا شب عرض کردم، یکی از زیباترین مفاهیمی که و متونی که میتونه بین ما و اون نازنین، اون به قول حافظ یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، یه ارتباط منطقی و هم علمی هم عاشقانه هم عالمانه برقرار کنه، خود متن دعای ندبه است که انشالله از فردا شب رو خود این متن یه مقداری با هم گفتگو بکنیم. فقط یه دعا میکنم، خدایا به حق امام عصر ما رو اولا معرفت و شناخت ما رو نسبت به حضرت زیاد بفرما و در سایه این شناخت و معرفت عشق ما رو، محبت ما رو نسبت به حضرت ازدیاد بفرما و جوانهامون رو، به خصوص جوانهامون رو، بالاخص جوانهای تحصیل کردمون رو، اونهایی که اهل فکرن، اهل اندیشن، اهل مطالعن، اهل دقتن، بین این جوانها، دختر خانمها و پسرها همه جای دنیا، بعضی جا حالا من خاطراتی از از این کشورهایی که رفتم براتون عرض بکنم، تعجب میکنین، خیال نکنین شما حالا اومدین 1000 نفر تو مسجد محدثین بابل، تو قلب اروپا من جوانهایی دیدم که به عشق امام زمان این شبها دلشون میتپه، اهل خود اروپا، نه ایرانی و پاکستانی و هندی باشن اونجا زندگی میکنن، اهل خود امریکا، اهل خود اروپا. و حضرت چون جنس خوبه، انسانهای مبصر به قول خواجه شیراز گفت که بیت لطیفی داره دیگه، بهای وصل تو گر جان بود خریدارم، که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید. جنس خوب و آدم جنس شناس هر چی قیمت بره بالا میخره، جنس شناس در عالم الحمدلله زیاده. خدایا بین ما، بین جوانهای ما و امام عصر پیوندی عاشقانه و ناگسستنی برقرار بفرما، به جمال دلارای امام عصر به جهت تعجیل فرج نورانیشون صلواتی عنایت بفرما.